این نظارت مستمر هست. جنس نظارت مستمر با نظارت مقیم کاملا فرق میکنه و این خروجی های شما هست که نشون میده که شما حضور داشتید و در فردا اگر خدا نگر مشکلی برخورد بکنید، این مکاتبات شما، این خروجی های شما هست که از شما دفاع خواهد کرد و شما رو تبرئه یا مقصر خواهد کرد. که مالک ها فوراً دارن شکایت میکنن و اون درصد تقصیر رو از مهندس ناظر میگیرن. وقتی که ارتفاع پلت زیاد بشه به خاطر شیب پلت، مأمور بازدید شهرداری نگاه میکنه آقا ببینم ارتفاع پلت چرا شده 22 سانت؟ بهت پایان کار نمیده و شما گیر میکنی. جایش نیست که تا کی میخواید کار مالک رو تعطیل بکنید. دوستان بسیاری تماس میگیرن یا پیام میدن میگن آقا من کار مالک رو تعطیل کردم، برام شده دردسر، رفته شورای انتظامی شاکی شده، میگه من مشارکت در ساختم، من وام بانکی دارم، سود باید بدم. تیر چه باید با روی تیر یکی بشه و ارتفاع اون اضافه‌ای که از زیر تیر میمونه بهش میگن آویز. بعضی از مالک ها میان پاشنه تیرچه رو میزنن با زیر تیر توی تراز، یعنی اون آویز میاد بالا به صورت گرده ماهی اجراش میکنن، میگن مهندس ما از بالا اجراش کردیم، از بالا بهتره. نه دوست عزیز من، آویز باید چک بشه. مورد بعدی کنترل رعایت درز انقطاع در طبقات هست. در سقف طبقات هم شما باید درز انقطاع رو کنترل کنید. چطوری؟ ما یک بار ستون‌ها رو قبل از بتون ریزی، یعنی زمانی که قالب رو بستن کنترل می‌کنیم شاغوریش رو، یک بار هم بعد از بتون ریزی. به نام خدا و با سلام خدمت شما دوستان عزیز، مخاطبان محترم سایت فنون عمران. علی بهرامیان هستم، محقق و مدرس مباحث حقوقی در ساخت و ساز شهری. خدا رو شاکرم که باز هم فرصتی پیدا کردم که در خدمت شما دوستان عزیزم باشم. دوستان عزیز، در ادامه شرح وظایفی که ما داشتیم توضیح میدادیم برای شما عزیزان در خصوص شرح وظایف مهندسین ناظر، رسیدیم به شرح وظایف مهندسین ناظر، مهندسین ناظر سازه در مرحله اسکلت ساختمان. ما خواستیم که نظارت در اسکلت ساختمان رو یک جا ببندیم، اما از اونجا که ساختمان ها به دو دسته اسکلت فلزی و اسکلت بتونی تقسیم میشن و هر کدوم از اینها رویکردهای خاص خودش رو داره و مهندس ناظر سازه در هر کدوم یک از این اسکلت ها باید با مباحث مختلفی و مباحث متفاوتی برخورد خواهد کرد، تصمیم گرفتم که شرح وظایف فنی و حقوقی مهندس ناظر سازه رو در مرحله اسکلت ساختمان های بتونی که امروز ما می‌بینیم بیشتر ساختمان‌ها در ساخت و ساز شهری به سمت اسکلت بتونی بیشتر سوق پیدا کردن و سازنده‌ها هم حالا به خاطر به دلایلی مثل دلایل مالی و غیره رو آوردن به بحث اسکلت بتونی، خواستم اینجا ابتداً شرح وظایف ناظر سازه رو در اسکلت بتونی عرض بکنم، بعد در فایل‌های بعدی اسکلت فلزی رو هم خواهم داد خدمت شما. اما با توجه به اینکه اسکلت ساختمان جزء اصلی ترین مراحل اجرای ساختمان هست و همینطور که میدونید دوستان، اگر اسکلت ساختمان درست اجرا نشه تا پایان کار هم مهندس ناظر باش درگیره هم مالک و دوستان عزیز میتونه هزینه های سنگینی رو به مالک تحمیل بکنه که در این صورت اگر درصدی هم مهندس ناظر تقصیر داشته باشه، امروز ما داریم میبینیم که مالک ها فوراً دارن شکایت میکنن و اون درصد تقصیر رو از مهندس ناظر میگیرن. حالا یا درصد تقصیرش رو میگیرن یا دنبال پوانهای مثبت هستن. پوانهایی هستن که به نفع خودشون بگیرن تا پایان کار. پس دوستان توصیه میکنم که حتما این فایل رو تا پایان گوش بدید. البته ما این موارد رو خیلی جز به جزتر و ریزتر در بحث پکیج گزارش نویسی کامل توضیح دادیم، اما خب خیلی از دوستان این پکیج رو فعلا تهیه نکردن یا شاید بعدا بخوان تهیهش بکنن. سوال کردم، مورد سوال خیلی از دوستان عزیز بود، گفتیم اینجا به صورت فایل های رایگان هم این مرحله رو توضیح بدیم خدمتشون. بریم سراغ وظایف مهندسین ناظر سازه در مرحله اسکلت بتونی. اولین موردی که هست، مهندس ناظر سازه باید از مهارت فنی اکیپ اجرایی و اینکه آیا مجری ذی‌صلاح در کارگاه حضور داره یا خیر مطمئن بشه. این مسئله در تمام مراحل ساختمان به عنوان یکی از مسائل مشترک هست که باید مهندس ناظر چک بکنه. آقا باید بری کنترل بکنی ببینم این اکیپ آرماتور بند من مهارتش رو داره یا خیر. اگر حالش رو داری میتونی سوال بکنی ازش، ببینم آقا قبلا کجا کار کردی، چطوریه، چند سال داری کار میکنی. خجالت هم نکش دوست من، اصلا خجالت نکش. فکر نکن که الان خب این آرماتور بنده خب 10 سال از من بزرگتره، نرم بپرسن منو خراب بکنه، منو بخنده به من. نه دوست من، برو سوال بکن، شما حق داری. من اکیپ های آرماتور بندی رو دیدم با سن خیلی بالا که اومدن قرارداد بستن، شروع به کار کردن، آرماتور رو خم و برش کردن و در وسط کار ول کردن و رفتن، نتونستن کار بکنن. دوست من نتونستن کار بکنن، هم ناظر گیر کرده، هم مالک گیر کرده، هم خودشون گیر کرده. پس برو سوال کن، مطمئن شو، دوست من ببینم چند سال داری کار میکنی، کجاها کار کردی. اگر حالش رو داری دوستان گفتم بری سر بزنید، بری اونجایی که کار کرده رو ببینید، بری از مالکاش بپرسید. اگر نه میتونید با چند تا سوال مطمئن بشید، وایسید بالای سرش نگاه بکنید. من در فایل قبلی هم عرض کردم، وایسید نگاه بکنید، خمبرش کردنش رو ببینید، بند زدنش رو نگاه بکنید، ببینید چطوری داره پیش خودش داره لیستوفر در میاره. چون این آرماتور بندا که لیستوفر که نمیدن که، تو ساختساز شهری ما لیستوفر نداریم، چیزی به اسم لیستوفر بخواد مالک تحویل آرماتور بند بده نداریم. و آرماتور بند به صورت ذهنی از روی نقشه ها لیستوفر در میاره و خمبرش میکنه. این مهارت فنی آرماتور بند رو میرسونه که ببینم چقدر پرت داره، از روی نقشه آیا داره انجام میشه یا نه، چقدر با نقشه مغایرت داره. اینا رو باید ببینید، حتما مطمئن بشید. و مورد دیگه هم که بحث حضور مجری ذی‌صلاح هست که ما عرض کردیم تمام ساختمان ها بر اساس مبحث دوم مقررات ملی باید توسط مجری ذی‌صلاح ساخته بشن. حالا در بعضی شهرها مجری ذی‌صلاح اجباری نیست، این دیگه به ما ربطی نداره، این مشکل سازمان و شهر داری. شما گزارش کن، اگر مجری ذی‌صلاح نداری گزارش کن. و مورد دیگه هم که تو مقاله من نوشتم، دوستان میرن میپرسن آقا مجری نداری، خب دیگه ما اکیپ رو بلش کن. نه خیر دوستان، ما عرض کردیم بحث مجری ذی‌صلاح فقط به صرف اینکه مجری ذی‌صلاح دارد، اینجا مجری ذی‌صلاح درج در پروانه داشت توجه نشدم. بعد از فونداسیون متوجه شدم که این آقای مالک ستون‌ها رو جابجا کرده و الان چند تا ستون جابجا شده و الان مشکل برخورد کردیم، چی کار باید بکنم مهندس؟ توی طبقات هم بود، خب اینا چی کارش میشه کرد به نظر شما؟ حالا لااقل اگر تو طبقه همکف بود میفهمید، میشد یه گزارشی رد بکنیم، یه گزارش تخلفی بدی، گزارش به اسم گزارش محلی فونداسیون که این هم درست نیست. شما باید واقعا کنترل بکنی آقا، همینجا تو فونداسیون کنترل بکن. حالا اگر کنترل نکردی تو اولین مرحله ستونات کنترل بکن، آقا تعدادش چند تا آسه، ببینم جاش چجوریه، این اینجاست، فاصله ها، عکس ها، اینا همه رو کنترل بکن. خب درست اجرا شده، خب دیگه مشکل نداره. اگر مشکل داره همینجا گزارش بکن، همینجا یه فکری براش باید بکنی. مورد چهارم، کنترل شبکه آرماتور ستون‌ها و دیوارهای برشی است. دوستان عزیز، حتما مهندس ناظر، مهندس ناظر سازه، باید شبکه آرماتور ستون‌ها و دیوارهای برشی، سقف‌ها و غیره رو کنترل بکنه. ببینم شبکه آرماتوری که بستی چطوریه. به فرض مثال توی شبکه آرماتور ستون‌ها نشون داده 8 تا ارتفاع 80 سانتی پایین ستون فواصل خام بود 10 سانت و ارتفاع 80 سانتی بالا 10 سانت و بقیه 20 سانت. خب ببینم آقا اینجوری بسته یا نه. بیشتر آرماتور بندا میان میگن آقا ولش کن، تعداد چند تاست، همین تعداد رو تقسیم بکن تو طول و با یک فاصله میزنن. خب اینا که نمیدونن که چرا اصلا محاسب پایین و بالا رو، فواصله خاموت ها رو کم کرده، حالا اونجا برش زیادتر هست، کمش کرده، میان همه رو یه اندازه میندازن. شما باید کنترل بکنی. اگر الان کنترل کردی، مچ آرماتور بند قالب بندت رو گرفتی که گرفتی، اگر نگرفتی تا پایان همینه. من توی همین عکس دارید میبینید، تو همین عکسی که تو مقاله گذاشتم، همه خاموت ها رو ببینید، همه 90 درجه است. خب این یه مشکله، باید 535 درجه باشه. شاید آرماتور بند بگه مهندس نمیشه، نمیتونم، ای داد، ای وای، گیر میکنه، اینجوریه، نمیتونم، جان میره. آقا به من ربطی نداره، خم 90 درجه تو اولین زلزله خاموش خودش رو ول میکنه اصلا. اینا رو باید کنترل بکنید دوستان. تعداد خاموت ها، تعداد آرماتورهای طولی، سایز آرماتورهای طولی، سایز خاموت ها، سایز سنجاقی ها، طول اوورلپ، اینا همش توی کنترل شبکه آرماتور باید دیده بشه. شما باید کنترل بکنید. الان آقای آرماتوربند الان گفته بیا مهندس چکش بکن، من این شبکه رو بستم، میخوام قالب ستون ها رو ببندم. خب ببینم آقا شما ارتفاع کپسا زیر سقف چقدره؟ 2.70 متر. خب ببینم چقدر اوورلپ گذاشتی؟ اوورلپش رو چک بکن، ببین تو سقف بالا اوورلپ کم میاد یا نمیاد. اگر کم میاد همینجا بهش بگو میلیه رو تو عوض بکن، یا لااقل توی سقف بالا قبل از بتون ریزی سقف آرماتور ستونت رو هم بذار که مشکل برخورد نکنی، تو اوورلپ کم نشه. خیلی ها کنترل نمیکنن، بعد میاد تو سقف بالا، خب آقا کم شده، آرماتور بندم خیلی راحت میگه مهندس دیگه کم شده، تو سقف بالا جبرانش کن. نه خیلی حرفا نیست، باید اصلاح بشه. کنترل اجرای راه پله مورد پنجمی است که خیلی هم مهمه و تو چشم میاد. عرض راه پله رو ببین چقدره. 1 متره، 1.10 متر. خب الان اینجا چقدر جا گذاشته؟ عرضش کم نشه، زیاد نشه، چش پله حذف نشه. شیب راه پله، شیب شمشیری اون راه پله کم نشه یا زیاد نشه. اگر زیاد بشه ارتفاع پله ها زیاد میشه، بعد تو پایان کار گیر میکنی. دوست عزیز من، توی پایان کار شما گیر خواهی کرد. وقتی که ارتفاع پلت زیاد بشه به خاطر شیب پلت، شما گیر میکنی. مأمور بازدید شهرداری نگاه میکنه، آقا ببینم ارتفاع پلت چرا شده 22 سانت. بهت پایان کار نمیده و شما گیر میکنی. شیبت کم نشه، نیاد از پاگردت رو بگیره، پاگرد پایین رو بگیره، کم بکن ازش. اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. سرگیر نباشه راه پلت. اگر سرگیر هست یه فکری بکنی همین از الان، با محاسبه صحبت بکنی، با طراح صحبت بکنی، بگی آقا این جوریه، این سرگیر شده پله، یه فکری بکنید برای این داستان. و شبکه آرماتور راه پله رو کنترل بکنید. حتما کنترلش بکنید، چون عموماً دو شبکه هست و مالک‌ها یک شبکه می‌بندن. حتما کنترلش بکنید. مورد ششم، کنترل اجرای قطعات مدفون داخل بتون هست در مقاطع مختلف. اینجا من توی شکل داخل مقاله نشون دادم پلیت انتظاری هست که برای اتصال نرده گذاشتن داخل ستون. این پلیت اتصال رو الان بگید بذاره، با آقای مالک بگو، بگو آقای مالک تو میخوای در پایان کار برداری پلیتت رو بیاری بعد با تفنگی وصلش بکنی. تفنگی اولا که نمیشه، تفنگی رو من تایید نمیکنم. باید رول بولتش بکنی. اگر رول بولت هم بخوای بکنی که هزینه خیلی میره بالا، همین الان از همین یه پرتیات که داری ببر یه دو تا تیکه جوش بده بذار داخل ستونه، بذار داخل تیره. من تفنگی قبول نمیکنم. دوستان عزیز این رو با آقای مالک بگید، تفنگی اصلا نگه نمیداره، خصوصا برای نرده، برای وال پست. اینا اصلا تفنگی فایده نداره که. تفنگی مگه چند سانته؟ 2 سانت یا 3 سانت میخ تفنگی، اونم یه مقداری لاشه بتون بالا پایین باشه گیر بکنه، 1 سانت بخواد بره داخل بتون ستون شما، با 2 تا تکان در بیاد. به درد نمیخوره. مالک رو توجیه بکنید دوستان، به جایی که وایسید فقط برای مالک جبهه بگیرید، براش گزارش تخلف رد بکنید، خودتون به این مباحث اجرایی مسلط بشید و توجیه بکنید. به خدا توجیه از این مالک ها. اینجوری هم نیست که شما فکر میکنید. من میبینم توی گروه ها خیلی از دوستان عزیز تا یکی از دوستان سوال میپرسه، دوستان دیگه از اون طرف میگن آقا برو گزارش رد کن، کارشو بخوابون، فلان کن، بهمان کن. بابا این که جایش نیست که. تا کی میخواید کار مالک رو تعطیل بکنید؟ دوستان بسیاری تماس میگیرن یا پیام میدن میگن آقا من کار مالک رو تعطیل کردم، برام شده دردسر، رفته شورای انتظامی، شاکی شده، میگه من مشارکت در ساختم، من وام بانکی دارم، سود باید بدم. حق داره دوستان، حق داره. توجیهش بکن کاری رو که داره اشتباه انجام میده. بگو آقا مالک بیا اینجا، شما الان پلیت اینقدر داری میخرید، با جوشش اینقدر در میاد، بذاری اینجا میشه اینقدر. اگر بعدن رول بولت بخوای بگیری، هر رول بولتش 2500 تومانه. 2 تا رول بولت بخوای بزنی روی پلیت 10 در 10، ببین برای چقدر در میاد. اصلا سوراخ کاری ستون مکافات داره خودش. برخورد بکنی به یه میلگردی، اون دریل، اون مته خاص خودش رو میخواد. توجیه بکنی اونم آدم، اونم یکی مثل من و شما. چرا انقدر داریم جبهه میگیریم در مقابل مالک ها؟ من نمیخوام سنگ مالک رو به سینه بزنم، ولی دوستان عزیز دارن برای خودشون درد سر درست میکنن. کار مالک رو تعطیل میکنه، بعد میره شورای انتظامی میگه آقا اینجوری بوده، اینجوری بوده. خب بابا عزیز من، اونم حق داره، شاید نمیدونسته. شما توجیهش بکن. اگر توجیه نشد، اگر کار اشتباه خودشتون کرد، شما دستور کار کردی بهش بده. اگر انجام داد، اون موقع کارش رو تعطیل کن با خیال راحت، با وجدان راحت، نه تو مرحله اول بزن همه چیز رو خراب بکن بذار کنار. دوست عزیزی به من میگفت من میرم کار رو تعطیل میکنم، انقدر اذیت میکنم مالک رو که تعویض ناظر بکنه، راحت میشم. خب این درست نیست که. تا کی میخوای این کار رو انجام بدی؟ مورد هفتم، کنترل شاسی کشی آسانسور و جوش های اون هست که مورد بحث خیلی از دوستان عزیز ناظرهای سازه میگن آقا آسانسور ما ربط نداره و بازرس آسانسور داره. اما عرض بکنم که بحث اتصالات شاسی کشی آسانسور، نبشی کشی که میشه آسانسور و متصل میشه به سازه، جوشش، اون پلیت هایی که دارن میذارن و اون شاسی داره با به توسط اون پلیت ها به ساختمان، به سازه داره متصل میشه، خیلی مهم و بر عهده آقای مهندس ناظر سازه هست که اینا رو کنترل بکنه. جوشش رو شما باید کنترل بکنید. در ادامه به بحث بازرس آسانسور هم خواهیم رسید. بازرس آسانسور ربطی نداره به این که اصلا بازرس آسانسور تو پایان کار میاد دوستان. توی پایان کار بازرس آسانسور رو میارن که کل اتاق، کل سیستم آسانسور رو نظارت بکنه. نه اینکه دیگه اون موقع اصلا هیچ راهی نداره که ببینه آقا چجوری جوش شده، اتصالاتش چیه، به کجا وصل شده، پلیتش چیه.
خودت رو گول نزن، در نهایت بر عهده شماست. همین الان برو جوشهاش رو کنترل بکن، ببین چطوری جوش داره میده. شاسیش شاغول هست شاغول نیست؟ پروفیلش همون پروفیلی هست که توی نقشه گفته یا نه؟ اینها رو ببین، اینها رو کنترل بکن و در صورت تخلف گزارش بده. اگر آورده یه پلیت الکی برداشته بست گذاشته روی بعد از بتونریزی سقف آب گذاشته گذاشته اونجا با میخ و با چیز الکی همینطوری بستش کرده به سازه، این رو گزارش بده. فردا با 4 تا بالا پایین رفتن کابین اون پلیت کنده میشه و باعث سقوط آسانسور میشه و فردا شما گیری. دوست ناظر من، کنترل اجرای دال آسانسور مورد دیگه ای هست که مهندس ناظر سازه باید کنترل بکنه. تو بحث دال آسانسور، بحث حال آرماتور بندی بتون ریزیش که به جای خودش، اما موردی که خیلی درد سر درست کرده و دیده شده این هست که چون بعد از رفتن اکیپ آرماتور بند و قالب بند عموما این دال آسانسور ریخته میشه، مالک کامیون برای راحتی کار خودشون از قالب های ماندگار مثل حالا سرامیک یا موزاییک میذارن، حالا یک پروفیلی یا یه میلگردی چیزی میذارن اونجا و اون موزاییک ها رو میچینن یا زیرش تخته میبندن و موزاییک ها رو میچینن، بعد بتون رو روی اون میریزن و دیگه دنبال این نیستن که اون موزاییک ها رو در بیارن. موزاییک همونجا میمونه، خب به ظاهر هم چسبیده به بتون. اما فردارود با 4 بار میگم بالا پایین رفتن لرزش موتور آسانسور، این روی اون دال قرار هست که موتور آسانسور سوار بشه و 4 تا لرزش اون موتور باعث میشه که این موزاییک ها، این سرامیک ها، این قالب های ماندگار ازش جدا بشه، آرام آرام جدا میشه و سقوط میکنه روی کابین آسانسور و باعث میشه که اون دستگاه کنترل، دستگاهی که حالا سیستم برقی کابین هست و روی کابین هست، آسیب ببینه، احتمال سقوطش هست، آسیب دیدگی کابین هست. فکر کن شما از توی ارتفاع 7 طبقه موزاییک در بره بخوره تو سقف کابین، سقف کابین چیزی نداره که، اصلا سوراخ بکنه بخوره تو سقف سر یه نفر، آسیب میزنه که زده و باعث شکایت اون مالک ها بهره بردار ها شده از ناظر و مالک و بعدن گیر افتادن گفتن آقا اینا رو کسی به ما نگفته، ما نمیدونستیم اصلا اینطوریه. نظر آقا اگر داره قالب ماندگار استفاده میکنه موزاییک میذاره، آقا مشکل نداره انجام بده، ولی بهش بگو بعد از بتون ریزی باید هر جور هست اینا رو جدا بکنی، یا همین الان تخته بذار، برق بذار، بتونت رو بریز به صورت سقف کامپوزیت، بعد برقات رو در بیار، یا اون تخته ای که گذاشتی رو درش بیار، راحت تر در بیار. این رو باش به آقای مالک بگی، داستان اینه، اگر این کار رو نکنیم طوری میشه. مورد نهم بحث کنترل اجرای قلاب آسانسور هست که باز هم یکی از موارد بسیار مهم هست. دوستان عزیز ببینید، قلاب آسانسور در ساختمان های فلزی در پایان کار میشه راحت وصلش کرد به خود اون تیری که بالای سقف است، اما در ساختمان های بتونی اگر یادت بره دوست عزیز من، وصل کردنش به تیرچه به هیچ عنوان فنی و اصولی نیست، اصلا درست نمیشه، احتمال داره که باعث سقوط موتور بشه در زمانی که موتور رو دارن نصب میکنن یا موتور رو دارن خارج میکنن برای تعمیرات. 1500 کیلو باید وزن تحمل بکنه. میتونید از یک تک میلگرد 22 استفاده بکنید، یا اگر دوبل باشه که خیلی بهتر، من اینجا عکسش رو گذاشتم، دوبل 16 باشه به صورت قلاب خمش بکنید و اینجا باز هم من عکسش رو گذاشتم، باید در خلاف جهت عمود بر جهت تیرچه ها شما بیایید و این قلاب رو بگذارید. حالا ما نوشتیم دوبل 18، دوبل 18 دیگه خیلی دیگه دست بالاست و دیگه اطمینانیه. و قلاب آسانسور باید دقیقاً در آکس چاله آسانسور روی سقف خرپشتی نصب بشه و اون قلابش از زیر در بیا بیرون توی اتاق آسانسور، دقیقاً روی آکس چاله آسانسور، که فردا که اکیپ که میخواد نصاب آسانسور هست راحت بتونه موتور آسانسور رو سر جای خودش سوار بکنه یا خارجش بکنن بعداً برای تعمیرات یا سرویس. مورد دهم صدور گزارشات مرحله‌ای و گزارشات تخلف سازه‌ای هست. دوستان عزیز، ما قبلا هم گفتیم جنس نظارت شهری نظارت مستمر هست، نه نظارت مقیم. شما ناظر مقیم نیستید. ناظر مقیم تایم داره، از این تایم تا اون تایم حضور داشته در ساختمان، در کارگاه. اون برمیگرده به بحث نظام فنی اجرایی. اما شما نظارت مستمر کردید و حضور شما دفتری نیست که نشون بده شما حضور داشتی یا نه. چی نشون میده که شما توی ساختمانت بودی؟ تمام این خروجی هایش. خروجی شما چیه؟ مکاتباتی که داشتی، گزارش کردی، گزارش تخلف، گزارش مرحله‌ای، دستور کار دادی، مکاتبات با مهندسین محاسب داشتی، مکاتبات با سایر ناظرین داشتی، مکاتبات با مجری داشتی، دستور کار داشتی به مجری. اینها همش هست. اینها نشون میده که شما به کار این ساختمان نظارت کردی یا خیر. اونجا ساعت نداره. توی ساخت و ساز شهری ساعت زن نداری صبح رفتی انگشتتو بزنی، عصری که در اومدی انگشتتو بزنی، مشخص بشه که شما اینجا حضور داشتی یا نه. این نظارت مستمر هست. جنس نظارت مستمر با نظارت مقیم کاملا فرق میکنه و این خروجی های شما هست که نشون میده که شما حضور داشتی و در فردا اگر خدا نکرده مشکلی برخورد بکنید، این مکاتبات شما، این خروجی های شما هست که از شما دفاع خواهد کرد و شما رو تبرئه یا مقصر خواهد کرد. بحث بعدی بحث کنترل ایمنی کیپ اجرایی هست. حتما بحث ایمنی رو جدی بگیرید. حتما جدی بگیرید. دوستان عزیز ببینید، ما خیلی خیلی متاسفانه برخورد کردیم با مباحثی که عدم رعایت موارد ایمنی بوده و خسارت‌های جانی خوردن خیلی از دوستان عزیز ما، خیلی از اکیپ‌ها و الان مهندس ناظر گیره. من توی عکس هم نشون دادم. ببینید دوستان، اکیپ های اجرایی شاید به شما گوش ندن، ولی شما دستور کارت رو بده، شما گزارشت رو بده. اگر اتفاقی افتاد لااقل دیگه شما گیر نباشی. طرف میره توی ارتفاع 10 طبقه وای میسه روی تیرچه، نه کمربندی، نه چیزی، اصلا زیر پاش تخته بیاندازه، هیچی، روی تیرچه، تیرچه بچرخ و با مخ بیاد پایین. اینها خیلی خطرناک. اینا گوشم نمیدن. وقتی هم شما بگی میگه مهندس من 20 سال کارم هیچی نیست، ها ها با یه خنده جواب شما میده. نه آقا، خیلی جدی دوست عزیز من، اگر این کار رو میکنی بکن، نمیکنی بیا پایین، تخته بیانداز زیر پات، کمربند ببند. داری لبه کار میکنید، کمربند ببند. آقا تناب، یه تناب ببند آقای مالک، تناب اطمینان، بعد کمربند رو بس بکنم به این تناب. مهندس نمیتونم. نمیتونی بیا پایین کار نکن، فردا من نمیتونم جواب زدن بچه تو رو بدم. فردا تو اینجا افتادی قطع نخواه شده، من نمیتونم جواب تو رو بدم. اینا رو گوش زد بکن، اینا رو بگید، خیلی جدی برخورد بکنید. نذارید اکیپ یا مالک سواره بر شما بشه. گزارش بکن. انجام نمیده، گزارش کن. لبه پدگاه رو نبسته، نوار خطر رو نکشیده، روی بازشوهای سقف رو نبسته، پوشش نداده، گزارش کن. گزارش کن فردا که یه نفر سقوط کرد که نمیان بگن که آقا شما گفتی. نه، کسی ما نگفته بود. به خدا همون کسی که میگه الان میگه انجام نمیدن، فردا میگه کسی من نگفته بود که، میگفتن تا من انجام میدادم. مورد 13 کنترل سقف ها هست. همینطور که عرض کردم باید برید کنترل بکنید شبکه آرماتور سقف ها رو، تقویتی ها رو، آرماتورهای طولی، خامود ها، اگر سنجاقی داره سنجاقی ها رو، تراز زیر تیر سقف رو کنترل بکنید، تراز آویز ها رو کنترل بکنید. حتما سقف ها بسیار مهم هست. سقف تراز اجرا بشه، سقف پله ای نشه، شیبدار نشه، براتون فردا مشکل ساز میشه. دوستان عزیز حتما برید بالا کنترل بکنید. بحث آویز رو که من عرض کردم خدمت شما، آویز رو قبلا هم ما توضیح دادیم. آویز به اون قسمتی از سقف گفته میشه. دوستان شما تیرهاتون عموما ارتفاع تیر 30 سانت، 40 سانت یا 50 سانت هست و ارتفاع تیر چه 20 یا 25. تیر چه باید با روی تیر یکی بشه و ارتفاع اون اضافه‌ای که از زیر تیر میمونه بهش میگن آویز. اما بعضی از مالک ها میان پاشنه تیرچه رو میزنن با زیر تیر توی تراز، یعنی اون آویز میاد بالا، دیده شده دوستان ها، میاد از بالا گرد ماهی میشه، به صورت گرد ماهی اجراش میکنن، میگن مهندس ما از بالا اجراش کردیم از بالا بهتره. نه دوست عزیز من، نه اینجوری نیست. آویز باید چک بشه، مقدار آویز اگر ارتفاع تیر شما 50 هست، تیرچتون 25، 25 سانت آویز داره. این رو باید کنترل بکنه. آقا 25 سانت آویزت کو. یا 10 سانت، 15 سانتت کو. اینا رو از زیر کنترل بکن. من تو نقشه‌ام نشون دادم. اینجا حتما متر بذاری کنترل کن. حتما کنترل بکن.
مورد بعدی توی کنترل سقف ها استفاده از بلوک‌های پلی استایرین یا بلوک‌های یونولیتی هست که آتشزا نباشه، خودش رو به قول معروف خاموش، خود خاموش کن باشه یا دودزا باشه یا حالا هر چی دیگه، این خودش رو خاموش بکنه. امتحان بکن یه تیکه از اون بلوکای یونولیتی رو بکن، بگو آقا فندکتو در بیار اوسا بزن ببینم آتش میگیری یا نه. نباید آتش بگیره. اگر آتش میگیره همونجا بگو آقا اجازه نداری یونولیت استفاده بکنی، به خاطر ارزانش قرار نیست شما اینجا یه خانه طرف رو آتش بزنی. اگر استفاده می کند حتما گزارش بکن و اجازه نده که پایان کار بگیره. این از تخلف‌های بسیار حساس هست. استفاده از تیرچه‌های سنتی استاندارد هست. خب الان جدیداً بسیار از نظام مهندسی ها دستور دادن که آقا تیرچه‌های سنتی رو ما قبول نداریم. اون جدولی رو که شما دارید فکر می‌کنم نشریه 641 هست، یک جدولی داده که آقا میگه دهانه اینقدر این تیرچه با این ابعاد کامله، درسته. اما نظام مهندسی ها الان دستور دادن، گفتن آقا شما حداقل اون میلگرد های تقویتی پاشنه تیر رو، میلگرد های پاشنه تیر رو باید حداقل از لحاظ مقطع معادل باشه با اون جدول تیرچه‌ای که مهندس محاسب تو نقشه داده، یعنی معادل بکنید. نیاد بگه آقا خب توی جدول به ما داده مثلا دهانه 7 متر 3 تا میلگرد 10 پایین، یه دونه که 10 تو خرپای تیرچه از تمام شد. این باید معادل بشه. اینا رو باید کنترل بکنید، چکش بکنید. بعد از این اتفاقاتی که توی زلزله کرمانشاه این افتاد، اینها مشخص شد که آقا ضعف‌ها کجاست. دوستان ببینید بعد از اتفاق‌های ناگوار هست که خیلی ایرادهای قوانین مشخص میشه و معلوم میشه که اینا کجا ایراد داشته، ما از کجا داریم ضربه میخوریم، اونا رو آرام آرام باید اصلاحش بکنیم. این فقط توی کشور ما نیست، به خدا توی کشور ما نیست، فقط تو تمام دنیا همینطوری بوده. اما خب ما الان داریم تازه میفهمیم که آقا باید بعد از یه اتفاقی باید یه قانون رو اصلاحش بکنیم. خب بیاین اصلاحش بکنیم، نگذار فقط تیرچه رو، تیرچه سنتی رو به صرف مثلا نشریه فلان آقا من جدول دارم بر اساس این. نه خیر آقا، آرماتورای تیرچت باید معادل بشه آرماتورای پاشنه. بعدش یه مورد دیگه هم که هست که باید حتما و حتما کنترل بکنید که جوشی نبودن آرماتور هست، که ما گفتیم روش های جوشی نبودن آرماتور رو چطوری کنترل بکنید. اون آجش نچرخیده باشه، آجش برعکس نباشه و اگر اینها رو میبینید بگو آقا از بشکن ببینم چطوری این تیرچت، محل جوشش مشخص میشه. ما روشهاش رو گفتیم و حتما یه فایلی در این خصوص ضبط خواهم کرد و خواهم گذاشت توی سایت. جوشی نبودن آرماتورهای پاشنه تیرچه خیلی مهم هست. اما اتصال شبکه آرماتور سقف با ستونها، همینطور که من توی نقشه هم نشون دادم دوستان ببینید، باید خم داشته باشن آرماتورهای تیرها که میاد داخل ستون، حتما خم داشته باشه. نگه اکیپج بگه آقا مهندس نمیشه، به خدا نمیشه خم میکنم جا نمیره، جا نمیره به من ربطی نداره، این باید خم داشته باشه. فردا توی کوچکترین زلزله تیر در نیاد از توی ستون، فردا درد سر برات نشه دوست عزیز من. اینها رو حتما کنترل بکن. کنترل بازشوی سقف
مثل نورگیر، مثل راه پله، مثل آسانسور، اینها رو همین الان وقتی قالب بسته برو کنترل بکن. خاموت با خاموتش رو اصلا برو کنترل بکن. بگو سم متر بزن ببینم چطوری الان این نورگیرت الان داده 2:1 بزن ببینم اینجا چقدر درسته یا نه. راه پلت آقا ارزش ببینم الان چقدر داره در میاد. بعدن نگه نشد و فلان شد و بهمان شد به من رفتی زودتر میگفتی. همین الان که در شبکه سقف داره کار میکنه برو بگو. مورد بعدی کنترل رعایت درز انقطاع در طبقات هست. در سقف طبقات هم شما باید درز انقطاع رو کنترل بکنید. چطوری؟ این یونولیت میذارید. در جایی که چسبیده به همسایه باید شما یونولیت بذارید و اون درز انقطاع رو کنترل بکنید. رعایت بکنید. اگر رعایت نشده و سقف چسبیده به ساختمان بغل حتما گزارشش بکن. حتما گزارشش بکن. مورد بعدی کنترل شاغول بودن ستون‌ها قبل و بعد از بتن‌ریزی هست. ما یک بار ستون‌ها رو قبل از بتن‌ریزی، یعنی زمانی که قالب رو بستن کنترل می‌کنیم شاغولیش رو، یک بار هم بعد از بتن‌ریزی. بعد از اینکه بتن ریخته شد دوباره باید بگی آقای آرماتوربند شاغولتو بنداز روی ستون‌ها ببینم از دو طرف شاغول هست یا نه. اگر عمری باشه انشالله من یک فایل تصویری رو هم حتماً از نحوه شاغول کردن ستون‌ها خدمت شما در سایت قرار خواهم داد. اما بحث شاغول بودن رو حتما بهشون بگید، از اکیپ بخواید قبل و بعد شاغول بکنن. بحث کنترل قالب بندی ستون‌ها و سقف هست. من اینجا توی عکس نشون دادم دوستان ببینید، متاسفانه قالبی که استفاده شده قالب ضعیف بوده و بتن ریزی که انجام شده از اون جایی که بتون حجیم بوده، حالا خدا رو شکر قالبش ظاهرا قالب بندیش خوب بوده، یعنی خود قالب از جاهای جوشش باز شده. شما اینها رو باید کنترل بکنید. قالب مشخص میکنه قالب سبک هست یا سنگین. اگر خیلی میبینید قالبش اتصالاتش پخاش اینا واقعا درست نیست، به مالک بگو آقا این در میره، این میشکنه، فرا میشه در سر قالب ستون شکم میده. اگر ارتفاع ستون زیاد هست بگو از وسط‌های ستون هم چند تا گونیا بیاندازن. گونیا دوتا لوله رو میارن به صورت گونیا به هم دیگه جوش میدن و از دو طرف میاندازن تو کمر ستون، حالا با سیم یا با بست‌های حالا شاخبازی میگن یا خروسکی میگن، هر توی کارگاه اصطلاحات خاص خودش رو داره، میان بستش میکنن به هم و دیگه اون بست‌ها اجازه نمیده که این اجازه نمیده که قالب از شکم بخواد باز بشه و فردا شکم بده قالب. مورد بعدی هماهنگی با سایر ناظران جهت کنترل موارد مربوط به آنها از طریق مالک است. که مورد آخر هست و عرض کنم خدمت شما که مهندس ناظر سازه باید هر جایی که احساس میکنه که ناظرین دیگه باید حضور داشته باشن و نظر بدن در خصوصش، مثلا در سقف‌ها آقا اگر می‌بینید ناظر تاسیسات مکانیکی باید باشه که به شما بگه دارت تاسیساتیش کجا می‌افته که شما اصلا بتونش رو نریزی یا بتونش رو با ضخامت کمتری بریزی، فردا مجبور نشی آسیب به تیر بزنی. به تیر چه بزنی؟ به مالک دستور کار بده، بگو آقای ناظر تاسیساتم بگو بیا تو سقف، به من حداقل تو یه سقف به ما بگه جای لولای رازرش کجاست، داکتاش کجاست، که ما دیگه تو بقیه سقف‌ها رعایت بکنیم. یا برقه، یا معماریت، آقای مالک شما ناظر معماریت کجاست، اومده سقفت رو مساحتش رو بزنه، کنترل ابعادیش رو انجام بده. درسته که باید سازه رو من کنترل میکنم، ولی الان معمارت هم باید بیاد کنترل ابعادی انجام بده، ابعاد سقفت رو کنترل بکنه، فردا نیاد گیر بیفته. درسته اون همکار ماست، اما ما همکاریم، باید بخوایم به مالک، از مالک، و بخوایم که به مهندس ناظر معمار هم اطلاع بده که آقا روزی که میخوای سقف رو کنترل بکنی با هم برید رو سقف، بگو آقا بگه فلان وقت منم میام، خود مهندس ناظر معمارت هم بیاد با هم کنترل بکنیم. ما اگر با هم همکاری داشته باشیم، جامعه مهندسی همکاری داشته باشه، مطمئنن خیلی از این دردسرهایی که داریم، خیلی از این مشکلاتی که جامعه مهندسی ساختمان داره رفع خواهد شد. ما به خاطر این به دردسر افتادیم که از هم جداییم. ما اگر با هم بخوایم کار بکنیم، دست تو دست هم بدیم، به خدا کسی نمیتونه به جامعه مهندسی نزدیک بشه. کسی به خودش اجازه نمیده که صلاحیت نداشته باشه و بیاد توی بحث ساخت و ساز اصلا نظر بده. من به خدا دوستان با مالکای با افرادی برخورد میکنم توی ساختمان، دارن نظر میدن که اصلا سبزی فروش طرف، میگم آخه اصلا به تو چه؟ تو اصلا چی سر در میاری از ساختمان؟ چرا حرف علکی داری میزنی؟ چرا؟ چون من و شما کشیدیم کنار، من مهندس ناظر سازه دارم پشت مهندس ناظر معمار رو خالی میکنم، میگم آقا مالک، میگم آقا مهندس ناظر معمار هیچ چاریش نیست. خب اونم از این قضیه بول میگیره. این یه باگ هست دوستان عزیز. با هم هماهنگ باشیم، با هم هماهنگ باشید. مالک رو مجبور بکنید وقتی مالک بفهمه که ناظرها هر چارتاش با هم مچن، نمیتونه کلک بزنه. مالک میاد به شما میگه خب ناظر معمار اینو گفته، شما میگی باشه. به ناظر معمار میگه سازه گفته، میگه باشه. و هر غلطی دلش میخواد میکنه. اجازه ندید دوستان عزیز، اجازه این سوء استفاده ها رو ندید. امیدوارم که این فایل هم مفید واقع بشه برای دوستان عزیز. اما عرض کردم اگر کسی به صورت جزئی تر این موارد رو خواست، ما در پکیج گزارش نویسی بهش پرداختیم، به صورت تصویری تر توضیحات بیشتر دادیم و فکر میکنم اون خیلی مفید تر باشه. اما این فایل های رایگان رو هم ما در جهت اون وظیفه‌ای که در خودمون دیدیم داریم ضبط میکنیم و تقدیم میکنیم خدمت شما عزیزان. امیدواریم که مفید واقع بشه و شما بتونید استفاده بکنید. تا برنامه دیگه و تا آموزش دیگه، شما رو به خدای یکتا میسپارم. خدا نگهدار.